بسم الله الرحمن الرحیم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فرمد خداوند کعبه بیت الحرام رو وسیله برپایی و برخواستن مردم قرار داده. مقدمتاً عرض سلام و تبریک و تهنیت خدمت دوستان عزیز و ارجمند دارم. به خاطر این روز بزرگ، عید سعید قربان که در واقع میشه گفت عید توحید، عید تسلیم و تقرب به خداست، ما در بین اعیادی که داریم دو عید از همه مهمتر هستند در مقیاس جوامع اسلامی. یکی عید فطر، یکی هم عید قربانه. عید فطر رو چون به هر حال همه مشارکت درش دارن، روزه گرفتند، مؤمنین البته، احساس میکنن، ولی عید قربان چون یه تعداد قلیلی به حج مشرف شدند کمتر محسوس و ملموسه، لااقل تو جامعه اسلامی ایرانی شیعه خودمون میبینیم که خیلی اهمیتی به عید قربان داده نمیشه. ولی واقعیتش اینه که اهمیتش از عید فطر هم بیشتره. اگه یه جامعه همه روزم بگیرند ولی جامعه آلوده به شرک و انحرافات دینی باشه، جامعه به هیچ جا نمیرسه. ولی حج اگه درست انجام بشه که یک مناسک توحیدیه، توحید رو و تسلیم به خدا رو، تقرب به او رو یه تعداد قلیلی هم اگر درست آموزشی بگیرن و برگردن، این آب تازه‌ای که به جامعه وارد میشه آنچنان برکت داره که از هر چیزی مهمتره. بنابراین امروز روز عید قربان، این در واقع نماد جشن نزدیکی به خداست. کلمه قربان مصدر قرب به خداست، یعنی از یه توفیق بسیار بزرگی، از یک انسانی که توحید رو به نمایش گذاشت. در قرآن فقط در مورد ابراهیم میگه حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین، هیچ نوع شرک و آلودگی در زندگی او نبود. حنیف بود، حق گرای مطلق بود، تسلیم مطلق بود و هیچ انگیزه شرکی نداشت. ابراهیم الگوی زندگیش مهر تأیید خدایی خورده، اسمشو گذاشته ملت ابراهیم. ملت نه به معنای مردمی که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنن، ملت یعنی آیین، نحوه زندگی، سلوک، در واقع منش یک انسان. او شد ملت ابراهیم. در قرآن بجز ملت ابراهیم هیچ ملت دیگه‌ای نداریم. هیچ جا گفته نشده ملت موسی، عیسی، هیچ پیامبری دیگه. حتی به پیامبر اسلام هم خداوند فرمود تو ما اوحینا الیک، ما بر تو وحی کردیم ان تبع ملت ابراهیم، پیرو به ملت ابراهیم باش، برای اینکه او حنیف بود، مسلم بود و هیچ شرکی در زندگیش نداشت. خب اون در اوج پیروزی‌های در زندگیش به قربانی رسید که حالا سعی می‌کنیم باز بکنیمش. بنابراین عید چنین پیروزی یکی از هم نوعان ما، یکی از بنی آدم که در تاریخ نسب العین ما قرار گرفته که چگونه میشه به خدا نزدیک شد. امروز دهمین روز ماه ذی‌الحجه است، عید قربان. ولی هیچ جا در قرآن ذی‌الحجه نگفته، این اسامی است که در طول تاریخ گذاشته. قرآن این ماه رو شهر الحرام نامیده، ماه حرام. این در زبان عربی ماه رو میگن شهر، اون شهری که ما میگیم میگن بلد یا بلده شهر، ولی میگن شهر رمضان یعنی ماه رمضان، شهر صیام یعنی ماه روزه. این ماه هم اسمش هست شهر الحرام. یعنی چی؟ چی حرامه؟ این کلمه حرام در قرآن 25 بار اومده. از این 25 بار 22 بارش درباره حج. چه باور کرد؟ دو بار دیگرش میگه بی خود به زبان خودتون حلال و حرام نکنید. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال و هذا حرام. بی خود حلال و حرام نکنید. یه بار دیگرش هم معنای حرام رو میگه، میگه امتهایی که منقرض شدن رفتن، حرامون علی قریه نهلکناها انهم لا یرجعون. اینا بر نمیگردن، حرامه دیگه. حرام نه اینکه حلال فقهی، حلال حرام فقهی، یعنی کسی که جامعه‌ای که منقرض شد که بر نمیگرده، دوران هخامنشی که بر نمیگرده، حرام بازگشتش، یعنی تاریخ که به عقب بر نمیگرده. حرام یعنی یه حریمیه، یه مرزه، این مرز گذشت دیگه. 22 بارش از 25 بار حرام درباره موضوعات مربوط به حج آمده. 5 بار میگه شهر الحرام، از شهر الحرام به شهر الحرام. یا میگه مردم از تو سوال میکنن، یسالونه که ان شهر الحرام قیامون قتالون فی. یا میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تحلوا شعائر الله، شعائر خدا رو حلال نکنید. خدا حلال یعنی چی؟ یعنی عبور کردن. چرا قرمز رد نشو این شعائر خدایی رو؟ خدا میگه این نارواست، نکن، روا مدار. ولا شهر الحرام، این ماه حرام رو یه سلسله قوانین نیست، حرمت هاییست، احتراماتیست، مبادا ندیده بگیرید. پس 5 بارش راجب شهر الحرامه. از نظر زمانی ما در یک ماهی که حرامه واقع شدیم. از نظر اینکه حالا چه اتفاقی میفته، از 25 باری که کلمه حرام آمده 15 تاش مسجد الحرامه، یعنی 60% واژه حرام تو قرآن صفت مسجده. یعنی چی مسجد الحرام؟ پس هم از نظر زمانی ماه حرامه، هم از نظر مکانی جایی که مردم میرن جاییست که حرامه. یا میگه بیت الحرام، بیت کل حرام، اسم اون بیتم حرامه. یعنی چی که حرام؟ همه اینا حرامه. تنها اینم نیستش، کعبرم میگه کعبت البیت الحرام، شهر مکرم تو قرآن میگه بلدتن حرام، میگه انما امرتو، پیامبر بگو که من مأمورم که بپرستم رب هذه البلدت الذی حرمها، پروردگار خانه ای رو، این شهری رو که خدا حرام کرده. پس مکه بلدت حرام، شهر حرام. دقت بکنید، محدوده شهر مکه رو میگن حریم دیگه، نیست؟ کسی که وارد این حریم بشه بهش میگن چی؟ محرم. اینا همه هم واژه است دیگه، میگن محرم شد. یا میگن احرامتو بستی، این دوتا پارچه ای که حوله ای که میندازیم رو دوشمون میگن احرام. احرام باب افعال حرام دیگه، مثل اشغال. اینجا رو اشغال نکنید، یعنی نرین پرش کنید. اعمال نظر یعنی نظرتونو، احرامم یعنی این حرمت رو به خود وارد کردن، پذیرفتن یه چیزی. اعمال و مناسک حج هم میگن حرمات. میگه که وقتی رفتین حج کثیفیاتون اونجا بذارید. ثم یغزو تفسهم، تفس یعنی چرک، مثل حمامه که آدم میره چرکشو میذاره تو حمام دیگه، باید تمیز بیاد بیرون. ثم الیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم، پیمانایی که با خدا دارید برید اونجا ادا بکنید، ولیتطوفو بالبیت العتیق، اون طوافو بکنید پیرامون بیت العتیق. دنبالش میگه ذالک و من یعظم حرمات الله، هر کسی که این حرمتای خدا رو بزرگ بشماره به نفع خودشه. ملازم میفهمید همه چی واژه های حریم و حدود درش. من به خاطر این اسم عرایض، عنوان عرایضم رو گذاشتم حرمت ها و احترامات، بزرگ داشته حرمت ها و احترامات، یعنی عید قربان جشن بزرگ داشته حرمت ها و احتراماته. میبینیم که بیش از 90% این واژه حرام در قرآن درباره این مجموعه اومده. ماهی که از نظر زمانی حرامه، شهری که اسمش شده بلدت حرام، خانه‌ای که در این شهر اسمش مسجد الحرامه، بیتی که اونجاست میگن بیت حرام، آدمایی که میرن در احرام قرار میگیرن، مجموعه مناسکم میگن حرمات. حالا ما موقعی که احرام میبندیم، حالا اونایی که حج مشرف شدن میدونن که قبل از اینکه وارد مکه بشیم، در حالا بر حسب اینکه از کدوم جاده بیایم، در مکانهای مختلفی هست، همه چیزشو آدم میذاره اونجا، لباساشو عوض میکنه، همین دوتا حوله رو میپوشه و از اون به بعد وارد یه فضای دیگه میشه. در اون فضا دیگه حق نداری یه علف از زمین بکنی. پس حرمت چی به وجود میاد؟ محیط زیست حرام برای تو، دیگه حرام شد که بخوای آسیب بزنی به محیط زیسته. یه پشرم حق نداری بکشی، مگس هم اگه نشست تو صورتت حق نداری بکشی، اگه بکشی جریمه است. البته مدتش کمه ها، تا آدم بره طواف بکنه زود لباسو در میارن دیگه، خیلی تحمل ندارن که در این حالت باشن. همون چند ساعتی تا مناسک رو انجام بدید، تو این حالت که هستی یه تمرین احتراماتو بکن. زمین احترام داره، حیوانات احترام دارن، دیگران احترام دارن، حق ندارید فرمان بدید. میگه لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حج دعوا کردن ممنوعه، جدال نیست. به محضی که بخوای یکی بدو بکنی باطل شده، نتونستی خودتو نگه داری. روابط زناشویی هم نیست، این چند ساعت خودتو نگه داریه، فسوق دروغ هم نمیتونی بگی. یعنی قرار میگیره انسان در یک سلسله حریمهایی، حرمتهایی، احتراماتی. مجموعه اعمال حج با حرام ها آغاز میشه. اصلا قرآن برخلاف ما که حرام ها رو فقهی میکنیم، مثلا میگه چیه زبان تو شما میگین حلال حرام، حلال حرام ها ایناست. از کی این حلال حرام ها آغاز شده؟ از زبان آدم. این خانه رو کی ساخته؟ میگه آدم اول متزللین به حلق رأسه فی حرمک، آدم اولین کسی بود که با تراشیدن موی سرش در این حرم تو، حرم، اظهار خضوع و بندگی میکرد. برای که این اولین خانه است که ساخته شده رو کره زمین. این آیه قرآنه، امن اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که برای ناس ساخته شد. للذی ببکه مبارکن هدن للعالمین، همون است که توی اونجا قرار داره، بکه. قبل از اون هر خانه‌ای ساخته شده بوده مالکی داشته، یکی صاحب خانه بوده، ولی این صاحبش خود مردمه، اول کامیونیتی سنتر در واقع، اول بناییست که متعلق به مردمه. ما میگیم خانه خدا، خدا اینجا گفته خانه خودتونه، ان اول بیت وضع للناس، این خانه برای مردم ساخته شد. و آدم هم اول کسی بود که در اونجا شروع کرد در این مدرسه. ولی در ره تنگ مکه دائما در معرض سیل‌های فراوانی بوده، بارها از بین رفته. کاری که ابراهیم کرد به الهامات الهی اون محل رو پیدا کرد. میگه از بوعنا لابراهیم مکان البیت، جای خانه رو به ابراهیم نشون دادیم. او کجا بود؟ اون کنارهای مدیترانه بود، سرزمین بابل بود. اونجا کجا؟ مکه کجا؟ سرزمین سوخته و تفتیده و بی‌آب و علف. به الهامات الهی رفت به اون سو برای اینکه چیکار بکنه؟ برای اینکه این فاندیشن رو بیاره بالا. رفت با پسرش اسماعیل اونجا. میگه از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم با پسرش اسماعیل این قاعده ها رو، یعنی فاندیشن رو، این پیها رو آوردن بالا. آثارش مثل تخت جمشید مونده بوده، از زمین یه ذره سنگا بیرون بوده. میرن تجدید بنا میکنن. الله تشرک بی شیئا، برای که یه مدرسه توحید برپا بکنن. خب چه چیزایی در اونجا تعلیم قرار داده بشه؟ این شهر از اون به بعد حرامه، این خانه حرامه، مناسکش حرامن. حرام یعنی همون حرمت ها، یعنی نرم ها، یعنی قوانین، یعنی مرز ها. به موازات آموزش هایی که از زمان آدم شروع شده، انسان باید قانون رو یاد می گرفته. هرکی برکی که نیست، قانون جنگل که نیست که هرکی دلش بخواد انجام بده. بابا احترامو باید گذاشت. اینجا مال منه، یه حریمی وجود داره، حرامه بری به مال مردم. اینو بهش میگن حرام دیگه، نیست. حرام یعنی حریم، یعنی مرز، یعنی border، یعنی یه جا باید دور خودتون خط بکشید. این ناموس تو، اون ناموس مردمه، اون آبروی مردمه. پس اولین آموزش در این مدرسه توحید آموزش قوانینه که اسمش شده حرامها. چرا قرمز حرامه؟ حالا به مثال امروزیش میذارم، از این سرعت مجاز بالاتر رفتن حرامه. اصطلاح من دینیشو دارم میگم، یعنی چی؟ یعنی قانونی نیست، نکن این کارو. یعنی بشر باید خودش رو عادت بده به اینکه یک سلسله نبایدهایی رو انجام بده، نبایدهایی رو رعایت بکنه. در قرآن هست، میگه که این سوره توبه است، میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تعداد ماها 12 تاست پیش خدا. از روزی که آسمان ها زمین و خدا خلق کرد، این تقسیم بندی 12 رو قرار داده. منها اربعتون هرمون، از این 12 ماه 4 ماهش حرامه. یک سوم زمان رو خدا گفته حرامه. ذالک دین القیم، دین یعنی قانون، نظام، نه به معنی دین، به معنی مذهب منظور نیست اینجا. این یک قانونی که شما رو به پا می‌داره. اگه قرار باشه که حرمتی قانونی نباشه، که پدرم دیگه رو در میارید. 4 ماه دندون رو جگر بذارید، با هم نجنگید، دعوا نکنید، یه چیزایی حرام میشه. فلا تظلموا فیه انفسکم، به خودتون ظلم نکنید در این 4 ماه. شبه جزیره عربستان، حالا میگن از قدیمی ترین نقاط زمینه که حیات اونجا، حیات انسانی آغاز شده، از اول خداوند این قانون رو گذاشته که 4 ماه حق همه به جون هم میفتدن. این قانون از زمان آدم بوده، ولی یه کلک کلاشری هم بلد بودن. هر وقت میخواستن بجنگن، شیفت میکردن این ماه را عقبتر، این ماه می جنگیم، عوضش یه دونه ماه اون برتر می کشیم. یه انه من نسی و زیادتون فلکف، این حق بازی ها رو بذارین کنار، اینا کفره. وقتی گفتیم از این ماه نمیتونید، باید رعایت بکنید دیگه. ضرورت بشر داشتن یک سلسله مکانهاییست یا زمانهایی است که جنگو بذارن کنار، دعوا رو بذارن کنار، آتش بسی بدن. حلال و حرام متاسفانه در دیدگاه ما یه دیدگاه فقهی قرار دادیه، ولی از نظر قرآن معنای حرام یعنی حریم، یعنی مرزها، حلالم یعنی چراغ سبز. اصلا با دید فقهی نگاه نمی کنه. در اون روزگار بیقانونی از اول این تمرین داده شده. ما به وضعیت فعلی خودمون یا گذشته تاریخمون نگاه میکنیم. در همین ایران خودمون از شر حکام پادشاه ها مردم کجا میتونستن پناه ببرن؟ جز این که از این سرزمین بگریزن دیگه، فرار کنن. جایی داشتیم که پناه ببرن؟ زمان قاجار که انگلیس و روس در ایران قدرت داشتن، مردم وقتی که از دست ستم حکومتی ظلم به جان می آمدن چیکار می کردن؟ پناه می بردن به سفارت انگلیس، سفارت روس. مردم مسلمان شیعه، آیا این آبروریزی نیست که از دست مستبدینمون پناه ببریم به مار قاشیه که تو جهنم میگن که مردم پناه می برن؟ داریم در واقع حضور اونا رو به رسمیت میشناسیم، چون همه میدونستن که اونا قدرتشون خیلی بیشتره، انگلیس و روس، تا ناصرالدین شاه و نمیدونم فتحعلی شاه و مظفرالدین شاه و نمیدونم احمد شاه و اینا کاری نیستن. پناه میبردن به یه قدرت بالاتر. حتی زمان شاه هم یه حرمتهایی رعایت میشد، مردم به مجلس میرفتن پناهنده میشدن، تحسن تو مجلس که خب همه به خاطر دارین دیگه. من یادم هست که انتخابات دوره چندم بود، به اعتراض به اون انتخابات زمان شاه و فقدان آزادی ها بود، مرحوم پدر خدا رفتگان همه شما رحمت کنه، اینا با یه 23 نفری رفتن تو مجلس سنا تحسن کردن اونجا. البته اونام در رو بستن و یه 23 روزی اونام اونجا حبس بودن، ولی خب کاری باشون اون دوره نداشتن. خیلی هم بهشون خوش گذشته بود، گفتن کتابخونه مجلس سنا خیلی کتابای عالی داشت و فرصت خوبی بود این کتابا رو بخونیم. البته نهار و شام هم براشون چلو کباب مجلس سنا می‌برده. خب بالاخره در هر دورانی یه جایی هستش که آدم یه جایی رو پناه ببره دیگه. تو انگلستان هر کسی می‌خواد حرفی بزنه، انتقادی، اعتراضی بکنه، یه پارکی هستش که میرن اونجا بالاخره داد میزنن، حرفشونو میزنن، همه میتونن ببینن دیگه، پرچماشونو میبرن. الان هم که اینجا رو که میگن شیطان بزرگ، دیدی همه ایالت ها همه جا تظاهرات دیگه، تو خیابون را میفتن و مردمی که میگن ما 99%ایم ولی 1% دارن بر ما حکومت میکنن. اون 1% 99% ثروت رو داره، ما همه بیکاریم، همه مشکل داریم. این کورپوریشن ها، این بانک ها، بیمه ها، نفتی ها، اسلحه ها، اینان که دارن حکومت میکنن. خب کاری هم باشون ندارن، حرفشون رو میزنن. پس یه جایی مفری میخواد دیگه، یه جایی باشه که آدم بدون امنیت داره حرفش رو بزنه دیگه. از موقعی که انسان آدم آمده رو کره زمین، خدا میخواسته یه جایی باشه که آدم ها حرفشون رو بزنن دیگه، آزاد باشن، و یه مرکزی رو درست کرده که اونجا اگر در طول 8 ماه سال با هم میجنگین، هم دیگر رو میکشین، تو این شهر که وارد میشین حق ندارید، برای اینکه موقعیتی باشه با هم حرف بزنید. آدم وقتی که ندیده، دوره، کینه داره، نفرت داره، فرار میخواد بکنه، ولی وقتی با یکی آدم حرف میزنه میبینه بابا اونم انسانی مثل خود من، آدم آرام میگیره، آرامش پیدا میکنه، رابطه برقرار میشه. در مکه حق نداشتن با هم دیگه بجنگن، با هم دیگه دشمنی بکنن، حتی تو حق ندارن به هم دیگه بگن. آیا اینا یک تمرینی و وسیله‌ای برای کنار گذاشتن دشمنی ها نیست؟ همه جای دنیا هم بوده. ما الان کجا داریم؟ تو جامعه خودمون کجا داریم که مردم حرف بزنن؟ حالا لااقل این کشورهایی که میگیم همه گمراهن، جهنمیان، حق دارن تو خیابونا بیان راه پیمایی بکنن، برن وال استریت هم بگیرن ببندن، شهرهای دیگه هم برن تو میدانها، همه دیگه الان موندن دیگه، تو خیلی از میدانها موندن. تو مصر هم لااقل این آزادی بود، اون میدان حریت بود، چی بود؟ میدان تحریر بود. اونام لااقل رفتن اون یکی دو ماه چادر زدن اونجا، کسی باهاشون کاری نداشت. تا این حد آزادی است که برن تو یه جایی تو تونس هم داشتن. ما چی داریم؟ ما که فکر میکنیم برتر از بقیه هستیم. روز عاشورا مردم حق دارن بیان بیرون یه راهپیمایی ساده بکنه، مخالفین حق دارن فقط بگن که رأی من کو. ما چقدر به این چیزایی که قرآن گفته نزدیک هستیم. کوچکترین حقی برای کسی که دگراندیشه، نه دگراندیشه که دین رو قبول نداشته باشه، کسانی که خادمین این ملت بودن، کسانی که رئیس مجلس بودن، نخست وزیر بودن، اونا حق ندارن یه حرکتی بکنن، یه قدم بزنن، شعارم ندن، سکوت، راهپیمایی سکوت حق دارن تو بیابونای قومم بکنن یا نه. جایی هست کسی میتونه بگه که یه جایی هست که یه حرم امنی هست، یه جا حرام دیگه که آدم با باتون بزنه تو سرشون، یه کسی احساس بکنه مگه اونجا برم نمیکشن، دستگیرم نمیکنن. در قرآن در مورد همین مکه میگه اولم یرور، آیا نمیبینند؟ انا جعلنا حرمن آمنن، ما یه حریم امنی قرار دادیم براشون. و یتخطف الناس من حولهم، مردم بیرون این حریم دستگیر میشن. یتخطف خطف یعنی رو بودن. آدم امنیت نداره بیرون از اینجا، آدمو درسته میبرن، حالا اون موقع که زندان نبوده، تو خیابون نه مادرش نه پدرش کسی هم نمیدونه، میان میبرن آدم ها رو. یکی دو ماه طول میکشه تا به پدر مادر تلفن بزنن که بچه‌تون اینجاست، صد جام باید طرف بره. لااقل قبل از 1400 سال پیش میگه خداوند یه حرم امنی رو گذاشته که لااقل یه عده‌ای بدونن که میتونن زنده باشن، اینجا حرم امنه. این هم سوره 29 آیه 67، هم سوره 28 آیه 57 دوبار تکرار شده که این حرم امن، بیرونش آدم ها دستگیر میشه. فکر کنید، اینو باز تکرار میکنه، شما در داخل جامعه با هزار ادعای خود ما به ولایت های عریض و طویل ولایت فقیهی، کجا هستش که حریم امن باشه، یه مخالف بتونه باشه حرفشو بزنه، کاری به کارش نداشته باشن. دعایی که ابراهیم میکنه وقتی این خانه رو میسازه میگه ربج الهازا بلدن آمنن، خدایا اینجا رو یه شهر امنی بکن. چقدر امنیت مهمه. ورزق اهله من از ثمرات، بعدش اهلش رو از ثمرات بهرمند کن. یعنی تا امنیت نباشه اقتصادم شکل نمیگیره، تا امنیت نباشه شکوفایی اقتصادی هم پیدا نمیشه، رزق بعدشه. نعمتان مجهولتان از صحت و بالامان، امنیت انقدر مهمه. اصلا همه مناسک حج آموزش حرام هاست، حرام ها یعنی حریم ها یعنی احترامات. چیزی که بیش از همه لازمه ما یاد بگیریم احتراماته. احترامم باب افتعال حرمت هاست. به پدر و مادر نمیشه با صدای بلند صحبت کرد، احترام یعنی حرمت اونا رو باید نگه داشت. همسایه احترامی داره، یتیم مسکین احترام داره، مخالف یه احترامی داره. یعنی یه حرمت هایی هست، یه مرزهایی قائل شده خداوندیه. همین جلسه قبل اون آیات 111 به بعد سوره انعام رو خوندیم، حرمت مخالفینه. خداوند آزادی مطلق در اندیشه و فکر به اونا داده، باید این حریم رو نگه داشت. یک حکومت اسلامی حکومتی است که مدافع حقوق مخالفینه، حقوق مخالفین نه سیاسی تنها، عقیدتی، حقوق مخالفین خدا، حقوق بیدینا، حقوق مبلغین ضد دینداری، اینا هم حقوقی دارن، اینا هم از جمله حقوقی است که باید رعایت کرد. ما ولی چسبیدیم به یه سلسله حلال و حرامای فقهی. جالبه که تو قرآن سوره انعام از آیات 120 تا 150 30 تا آیه راجع به حلال و حرام خوردنی ها که مشرکین قبل از اسلام بهش قائل بودن، اینو بخور اینو نخور، محصولات کشاورزی اینا اینجوریه اینا اینجوریه، دامداری اینش میشه برده تودلی اگه بود، زنا نباید بخورن، مردا باید بخورن، اگه نمیدونم این شطور شکم چندمش بود این سوارش نباید شد، اگه چند تا زاییده باشه اینو باید گذاشت آزاد، همه جا باید حلال و حرامای من در آوردی. 30 آیه است که راجع به حلال و حرامایی که انسان‌ها بهش معتقدن داره صحبت میکنه، بعد میگه حالا بیام من بهتون بگم چیا حرامه. 10 تا مطلب رو میگه اینا حرامه. قل تعالو، پیامبر بگو، تعالو یعنی چی؟ یعنی بیایید، ولی بیایید خیلی واژه های دیگه هم هست، ولی تعالو از علو میاد، علو یعنی بیا بالاتر خودتون، یه ذره بیا بالا، یه ذره بالاتر نگاه کن. قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم، یه ذره بیا بالاتر بگم که پروردگارتون چیا رو بر شما حرام کرده، یعنی بذارید کنار اون چیزایی همش خوردنی ها، همه دین خدا رو چسبیدین به خوردن، بخور نخور بخور. آقا اینه که چسبیدن به فقه و فقاهت همین مسئولیتشون همین هست دیگه، شکیات و نمیدونم همه این چیزای فرعیه شرعیه. میگه بیام بهتون بگم که حراما چیه، پروردگارتون چیا رو گفته حرامه. الله تشرکو بهی شیئن، بزرگترین حرام یا حریم مرز اینه که یک چیزی رو در کنار خدا قرار بدی، یعنی یه انگیزه غیر خدایی داشته باشی، منیت خودتو یا وابستگان به خودت دخالت بدی به جای که حقیقت برات مطرح باشه. این یک. دو، و بالوالدین احسانن، همیشه تو قرآن بعد از خدا والدینه، یعنی حقوق بالاترین حقوقی که به گردن هر کسی هست والدینه. میگه نه حق داری صداتو بلند کنی، نه حق داری که اوف بگی، حتی میگه حرام اینه که قدر پدر و مادرتو ندونی، احسان به اونها نکنی، ترک بکنی احسان، اینا حرامه. سوم، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، سخت جنینه، اون موقع از ترس البته فقر میکردن، چیزی نداشتن بخورن، برای چی نون خور اضافه کنیم و کجا شکمش سیر کنیم، نه ترس، خدا روزی تو رو به او رو میده. یعنی توکل نداشتن به خدا و همه چی رو روی خود دیدن. چهارم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، نزدیک کارهای زشت نشید، چه ظاهری چه باطنی. فواحش منظور تنها اون فحشا که تو فارسیه نیست، هر کاری که زشت باشه میگن فحشا، دروغ هم از فواحش دیگه. میگه کاری که زشته نکن، چه اونی که ظاهره چه اونی که باطنه. یعنی چی باطنه؟ چه چیزایی باطنیه؟ ظاهری که یعنی مردم میبینن، ما خیلی چیزایی که مردم میبینن میخوایم تو این جامعه زندگی کنیم، آبرومون نره، نمیکنیم، ای خیلی آدمای خوبی باشین، ولی باطنی چطور؟ باطنی ها هم نمی کنیم که هیچکی نمی فهمه، کلا شرعی درست نمی کنیم. اینجا خب کاسکو همه خرید می کنین دیگه، شما می تونین تا چه مدتی خیلی جنس ها بریم پس بدین نیست؟ اگه شما فروشنده بودید از این کار راضی بودید؟ یک کسی می گفت که من این 20 ساله اصلا پول تلویزیون و نمیدونم این چیزا الکترونیک ندادم، مصرف میکنم بعد از یه سال میرم پت مدل جدید که میاد. حالا اگه خود آدم فروشنده باشه راضیه که بشن، میگفت اگه درست نیست، میگفت قانونشونه، قانونه، چونه چرام نمیکنن، همینقدر که مردم دارن پول میدن خرید میکنن، یه صفم اون طرف از اونه که دارن پس میدن، از هیچ کم نمیپرسن. گفتم بله، ولی اینو میزی میکشن روی جنساشون، اگه 20% مردم اینجوری پس میدن قیمتا 20% میره بالا، ما سر همه این مردم داریم کلا میذاریم پس، اون که از جیب مبارک که نمیده، برای اینکه مشتری جمع بکنه این امتیاز رو داده، ولی این باطنیه دیگه. درسته که آدم جنسو میخره یه سالم مصرف میکنه و بعد میره پس میده مدل جدیدشو میگیره. یه اینو همسرم میگفت که یه خانومی تو جلسه میدم همیشه این پیرنای خیلی شیک و گرون قیمت میبوشن سجان، میگفت از اونجا میخره، همش هم اینا چند صد دلاری یا بالاتر از هزار. میگفت فیروز گفتم که ماشاءالله خب وضع مالیتون خدا خواسته. نه من اصلا یه دلارم نمیدم. چطور نمیدم؟ من میگم شب میگیرم، فردا میام میگم تنگ بود گشاد بود، نه اینو نپسندیدم. میگفت تو هر مهمونی این همیشه شیکترین و بهترین لباس. حالا یه خانمی هم که خیلی هم مسلمونه، اتفاقا اهل قرآن هم هست، ولی این باطنی نیست. کی حاضر اگه فروشنده باشه یه همچی کاری براش بکنه؟ این نیت از اول ناپاکه، این نیت درست نیست. قانون هم به ما کاری نداره چون طبق قانون اینو پس میگیره، ولی موقعی آدم میتونه پس بده که واقعا تنگ یا گشاد بوده باشه، اینکه خودش میدونه که هیچ اشکالی هم نداره. اونام که اینا پس میگیرن که دیگه نمیتونه این لباسی که پوشیده شده بوی عرق گرفته بذاره همونجا. اینا گناهان در واقع پنهانیه. میگه زرو ظاهر الاسم و باطنه. خودخواهی گناهانی که از اسم، اسم یعنی خود تنگ بینی، تنگ نظری، چه ظاهریش چه باطنیش هیچ کی هم نفهمید، ولی این کاری که من کردم رو خودخواهیم کردم، هیچ کی هم متوجه نشده. میگه اینا رو رها کنید. میگه اینا حرامه. حرام هایی که قرآن معرفی میکنه اینه. پنجمیش، آدم نکشید، جان کسی رو نگیرید مگر او کشته باشه به قصاص. ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون. اینا رو من بهتون توصیه میکنم، خدا داره میگه، برای اینکه عقلتون رو به کار ببرید. ششم، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. به مال یتیم مثلا نزدیک نشید تا برسه به سن بلوغش که بتونی همه رو کامل بهش بدی. اصلا نزدیک نشو. یتیم حالا تو اون دوران سرپرستی پدری نداشته که مراقبت بکنه از اموالش. حالا که یه ملت یتیم میشن، 3,000,000,000,000 تومن اختلاس میشه. 3,000,000,000,000 3,000,000,000 نمیدونم میلیاردی. اصلا دیگه یکی از دوستانمون میگفت که قبلا میگفتن اعداد نجومی، حالا باید گفت اعداد اقتصادی مرتب. خب ملتی که در فقر داره قوطه میخوره به جز تعدادی که بنده نافشون رو بس کردن، خب یه ملت حتی یتیم میشه. کجا میشه اینا رو گفت؟ و یکی دوتا هم نیست الحمدلله، هر روز یه گوشش پیدا میشه. کیا؟ اونایی که رأس امور بودن، رؤسای بانک ها، که دیگه اینا 100 تا فیلتر گذشتن یه مرتبه در این مقیاس ها. مجلس هم که استیضاح میکنه وزیر و وزرا هستن که بیشتر سوال پیش میشن که این پولا کجا رفته. اینا رو میگه حرامه، ولی آقایون میگن که سوبسید دیگه، چیز رانت در واقع. معامله رو کردیم 100,000,000 تو حسابمون ریخته. سوء استفاده از امکانات دولتیه دیگه. اینا فقط چیز قدیم نبود بگیم حالا یه یتیمی بوده مالشو خورده. یتیم یعنی کسی که سرپرست نداره، وقتی ملت هم بر سرنوشتش حاکم نیست، یه عده‌ای دارن آقایی میکنن، سیادت میکنن، هر کاری هم دلشون بخواد میکنن، یعنی ملت یتیم میشه دیگه. میگه نخورید اموال مردم را، اونم ارقام نجومی. بعدیش، و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. پیمانه و ترازو رو به عدالت برپا بکنید. حالا ما که اهل دکون مغازه که نیستیم، اینا مثال دیگه همه، ولی ما تاجریم، یه سرویسی داریم میدیم، داریم یه چیزایی میگیریم دیگه، پولی میگیریم. چقدر در ازای اون پولی که میگیریم خدمت و سرویس ارائه میدیم به مردم؟ میگه اینا حرامه. اگه اون مقداری که پول گرفتی، اگه پزشکی، اگه مهندسی، اگه لویر هستی، هر کی هستی، اون کاری که باید میکردی نکردی، دزدی کردی، این حرامه. دیگه چی؟ و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا. اگرم حرفی میزنی به عدالت بزن، گرچه طرف مقابل فامیلته. چقدر رعایت میکنیم جامعه اسلامی اینو؟ این آیه قرآن مگر نیست که دوباره اومده؟ میگه کونو قوامین لله، برای خدا به پا بشید، شهدا للقسط، نمونه و مدل عدالت بشید، ولو علی انفسکم، حتی اگه علیه خودتونه، اول والدین، علیه پدر و مادرتونه، او اقربین، علیه خیشاوندانتونم هست، اگر فقیرم هستن، والله اولا به هما، خدا مهمتر، اولویت داره. نمیتونه بگیم پدر مادرم فقیر بودن، دوزیدم به اینا دادم، فامیلمون، برادرم، خواهرم. میگه تو مدل عدالت باش تو جامعه. میگه اینا حرامه، حرف که میزنید عادلانه باشه، علیه خودت شهادت بده، علیه خیشاوندانت شهادت بده، انقدر وجدان داشته باش، پلیس درونی داشته باش، و به عهد الله اوفو، به عهد خدا وفا کنید. این نهمیه، چندمیه؟ نهمی بود. نهادا صراطی، دهمیه میگه این راه مستقیم منه، از این تبعیت بکنید، دنبال راه های متفرق نرید که دچار تفرقه میشید. پس اتحاد حول محور خدا، حقیقت، توحید، تفرقه به وجود نیارید. تفرقه میگه شرکه. سه بار در این دو سه تا آیه گفته زالکم و ساکم بهی، این چیزاییست که من دارم بهتون توصیه میکنم، اینقدر نچسبید به حلال و حرامای ظاهری. یه جا میگه لعلکم تعقلون، برای که عقلتون رو به کار ببرید. اینجا میگه لعلکم تذکرون، کاشکی بیدار بشید. آخرش هم میگه لعلکم تتقون، یه ذره ترمز داشته باشید، سلف کنترل داشته باشید در واقع. خب پس چون سخن از حریم و حدود و حرمت هاست، قرآن داره به ما اینجا میگه که چیا حلال حرامه. در قرآن اومده که همه چیزی که رو کره زمینه بر شما حلاله، کلو ما فل ارزه، هرچی رو این کره زمینه بخورید، حلالن طیبن، نوش جانتون. میگه فقط چهار تا چیزه، یکی گوشت خوکه، یکی خونه، یکی مرده است، حالا انواع مرده، شاخ زده، پرتاب شده، خفه شده، انواعش هست، یکم چیزی که به نام غیر خدا، میگه نعمت خدا داده، اگه بخوای به حساب کسی دیگه بذاری، حالا اون موقع به نام بت‌ها به عنوان شفیعان نزد خدا به کار می‌برده. راجع به خوردنی ها فقط این چهارتا تو قرآن اومده. یه جام راجع به ازدواج، اونم مثلا محارم میگن دیگه، محارم هم مثلا میشه حرام حرمت ها میاد. یه جام راجع به رباست، کلمه حرام چیز دیگر رو به کار نبرده، البته مشروبات و اینا اونا میگه نزدیکش نشین، ولی کلمه حرام رو به کار نبرده، یعنی میگه که اینا عمل شیطانیه، این نزدیک نشین، ولی نمیدونم چرا اونجا کلمه حرام رو به کار نبرده. میگه بابا خیلی ساده است دین خدا، این حلال حرام ها رو از خودتون چرا در میارید؟ میگن مثل همون موقع نماز انگشتر نمیدونم چی دستون نباشه. قرآن میگه بابا با زینتاتون برید به مسجد، خذو زینتکم عند کل مسجد، هر سجدگاهی که میرید همراه زینتاتون برید. بالاخره انگشتر هم زینت دیگه، میگه نیست؟ چرا ما مهمانی وقتی میریم باید با لباس فاخر اوتو کرده بریم اصلاح بکنیم، ولی مسجد میگه ما اونجا که دیگه مال خداست دیگه، جورابایی که یک سال در نیامده نمیدونم دیگه، اونجا حساب و کتاب نداره دیگه. میگه نه، در سجدگاه ها مثل یه مهمانی ضیافت خداییه. میگه کی گفته که اینا حرامه؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی حرام کرده زینتای خدا رو که برای بندگانش اینا رو قرار داده؟ و طیبات من الرزق، کی گفته رزقای طیب نباید مصرف کرد؟ پس خدا برای چی اینا رو درست کرده؟ برای کی درست کرده اینا؟ میگه تو دنیا مال همه است، رو آخرت هم اونایی که آدمای شایسته بودن اختصاصی مصرف میکنه. میگه از خودتون در نیارید، انقدر سختگیری نکنید. حالا انگشتر ایده میگه لاک، نمیدونم آقا لاک چه چیزی به نماز داره؟ یه بارم دفعه پیش بود واسه اینکه خانومی سوال کردن که میشه با لاک نماز خون؟ قرآن گفته خودتون رو تمیز کنید موقع نماز، وضو برای تمیزیه. آخه لاک مگه نجسه؟ مگه کثافته؟ مگه آلودگیه که باید حتما پاکش بکنه؟ بی خود بر مردم سخت میگیریم، اصل نماز و معنیش و هدفش رها میکنیم، نباید اینو پاک بکنیم. قرآن گفته با زینت برید. اینم بالاخره اگه عرف جامعه میگه زینته، ثوابم داره، چرا باید حذفش بکنه؟ اینا رو هی آدما دارن در میارن از جانب خودشون، هی میخوان کارو سخت بکنن برای دیگران. خب تا اینجا پس حرام و حلالا و حرمتا بود. حالا رعایت این عید قربان یا قربانی ها چه نفعی برای خدا داره؟ یا خدا هدفش از این کارا چی بوده؟ میگه لن ینال الله لحوما، گوشت این چیزا که به خدا نمیرسه شما قربانی میکنید، ولا دماؤها، خونش هم نمیرسه. پس چی میرسه؟ یعنی چی تو حساب خداییه؟ ولکن یناله تقوا منکم، این تقوای شماست که هدف از قربانی بوده. پس تمام این تقربا برای قربانیه. میگه اصلا همه ی حج تمرین تقواست. میگه الحج و اشهر معلومات، حج در یه ماهای مشخصه. فمن فرض فیهن الحج، هر کسی که به حج رفت، نه اونجا حق داره دعوا بکنه نه جدال بکنه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آیه مفصلی. آخرش میگه و تزودوا، حج که میرید زاد و توشه بردارید. زاد و توشه یعنی چی؟ یعنی شما مسافرید، مسافر باید صندوق ماشینشو پر بکنه، کوله پشتیشو باید پر بکنه دیگه، توران نیاز داره. و تزودوا، چه چیزی رو توشه برداریم؟ فإن خیر الزاد تقوا، بهترین توشه تقواست. تو مهمترین چیزی که میتونی دست خالی از دنیا نری تقواست. تقوام از وقایه است دیگه، وقایه هم ترمزه، یعنی خودتو نیگر داری، یه جا سلف کنترل داشته باشی. یعنی حلال حرامایی که گفتیم، از توحید، از پدر و مادر، از مخالف، از دوست، اینا که گفتیم، اینا تقوا میخواد. جلو خودتو بگیری، عدالت رو درباره دشمن خودت هم رعایت بکنی، اینا رو بهش میگن تقوا. تقوا ما رو به خدا نزدیک میکنه دیگه. دو تا اشاره کوچیک دیگه هم عرض میکنم نتیجه گیری. پس اول از حرمت ها شروع کردیم، بعد رفتیم تقوا، بعد حالا قربانی. حالا چیه؟ دو تا قصه کوتاهی در قرآن بیان کرده بر ما که قربانی رو نشون میده. یکی اولین قربانی که انجام شد از دو فرزند آدم، یعنی دو نوع تقرب به خدا و قربانی رو به ما آموزش میده. میگه وطلو علیهم، پیامبر بر مردم بخوان این داستانو، نبع ابنی آدم بالحق، داستان دو فرزند آدم رو، داستان واقعیشون رو به حق رو بر مردم بگو. از قربا قربانن، قربا قرب یعنی نزدیکی، خواستن به خدا نزدیک بشن. چگونه؟ با یه قربانی. فتقبل من احدهما، مال یکیشون مؤثر واقع شد، به خدا نزدیک شد. ولم یتقبل من الاخر، مال دیگری مؤثر واقع نشد. حالا چیه داستانشون نمیدونیم. حالا بعضی گفتن که دوران کشاورزی بود، اون رفت از بهترین نان گندمش حابیل داد، قابیل رفت نون کپک زده یه مونده خوش شده که دیگه نمیخورد، در راه خدا، یعنی به گرسنگان. بعضی ها میگن که دوران دامداری بوده، اون رفته بهترین میششو مثلا کشته قربانی کرده برای مردم، رفته یه بز شلی که داشته میمرده یا مرده بوده، مثل اینا که مرغداری میکنن، وقتی مرغا مریض میشن هزار تا مرغ مرده ها رو برای مردم، وقتی پوستش هم کندن کی میفهمه که این مرغ زنده بوده یا مرده بوده؟ تازه سنگین تر میشه چون خونش هم نرفته بیرون. میگه هر دو یه عمل ظاهری قربانی کردن، مال یکی مؤثر واقع شد، مال یکی نشد. منظور از قربانی چیه؟ قربانی یعنی قربه. ما کی به خدا نزدیک میشیم؟ مگه خدا یه جاییه که ما بهش نزدیک بشیم؟ خدا کجاست که ما بهش نزدیک بشیم چهار قدم؟ یعنی به نسبتی که ما از خودمون دور میشیم به خدا نزدیک میشیم دیگه. به نسبتی که از خودمون میایم بیرون، پامونو میذاریم رو منافع شخصی خودمون، خودخواهیامون، مال پرستیامون، به خدا نزدیک شدیم دیگه. اولی هنوز تو خودخواهی خودشه، دور ریختنی ها رو داره میده، پس مؤثر واقع نمیشه، تو خودش مونده هنوز. ولی هابیل از بهترین ها میده، پس از خودش آمده بیرون. مگه قرآن نمیگه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ هرگز به مرحله نیکی نمیرسید مگر از اون چه که دوست داری بدی. قرآن میگه هرگز چیزی رو که خودت مصرف نمیکنی، نمیخوای، نده به دیگران. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، چیزی که نمیخوای، غذایی که مونده است، شک داری، مصرف نمیکنی، میگه اون نده، برای که تو خودت موندی هنوز. خب حالا این اتفاق میفته، قابیل میبینه که مال برادرش هابیل قبول شده، حالا علامتش نمیدونیم از کجا معلوم بوده، میگه لقتلن نکه، حتما میکشمت، چرا مال تو حسادت، در واقع تو مانع پیشرفت منی، چرا مال تو رو قبول شد؟ اون یکی میگه اگه دستتو دراز بکنی بخوای منو بکشی، اگه به تعبیر امروزی چی بود گفتیم پدرتو در میارم، من تیکه تیکر میکنم نیست. ولی هابیل میگه تو دستتم دراز بکنی، لئن بسدت یدک لتقتلنی، اگه دستتو دراز بکنی بخوای منو بکشی، ما انا به باسط یدی الیک لاقتلک، من هرگز دستمو دراز نمیکنم تو رو بکشم، نمیگه دفاع نمیکنم، من هرگز قصد جان تو نمیکنم، انی اخاف الله رب العالمین، من از رب العالمین خوف دارم، یعنی اربابی داره خدا، حساب و کتاب داره، یه ده یه ارباب داره توی ده، کسی عقل نداره که دست به کوچکترین محصولات باغ ارباب بزنه، من چطور میتونم به خودم اجازه بدم یه بنده خدا رو بکشم؟ پس اینجا قرب رو نشون میده، یکی رعایت این حرمت ها رو میکنه، حرمت حتی کسی رو که میخواد بکشه نگه میداره که من به قصد کشت تو حرکت نمیکنه. این یک قربه، یک قربانیه. و اما قربانی مهمتری که امروز جشنش رو، جشن چندمین هزارشه نمیدونم، داریم میگیریم، یه قربانی دیگری است که نهایت نزدیکی به خداست. دعای ابراهیم این تو سوره صافاته، میگه ابراهیم دعا کرد که رب حبلی من الصالحین، خدایا یه بچه صالحی به من بده، بچه شایسته‌ای. سن پیر بود، میگن 84 سالش هم بوده، نگران بعد از خودش بوده که کسی نیست که این سخنان رو تداوم ببخشه، این خانه ای رو که به هر حال باید این کارو بکنه، گرچه اون موقع هنوز بهش الهام خانه نشده بود. دعا میکنه برای فرزندی، رب حبلی من الصالحین فبشرناه به غلام حلیم، به یه پسر حلیمی او را بشارت دادیم. حلم در واقع همون سلف کنترله، کسی که بر نفس خودش مسلط بود، اندیشش بر او غالب بود. حلیم یعنی کسی که عصبانیت، خشم بر او غلبه نمیکنه، اون چه که خودش مصلحت میبینه انجام میده. خب این بچه حالا به دنیا آمده، میگه فلما بلغ معه السعی، وقتی که به سن دویدن میرسه، نوجوانیست، حالا چند ساله نمیدونم، سعی یعنی دویدن، حالا دیگه میتونه بدوه، ابراهیم میگه یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرکم، پسر جان، من در خواب میبینم که تو رو ذبح میکنم. مضارع به کار برده، نمیگه یه بار خواب دیدم دیشب، ارا این دائما میبینم، هر وقت چشمام به هم میذارم این رؤیا ظاهر میشه. فنظر مازا ترا، تو چی میبینی، تو چه نظری داری؟ یه پدر سن 80-90 سالگی با یه بچه 7-10 ساله نظرخواهی میکنه، مشورت میکنه، دوچار یک همچین حالتی شده، گویا خدا به او الهام کرده که حاضر فرزندشو که بعد از سالیان دراز عمر خدا بهش موهبت کرده در راه خدا قربانی بکنه. همه وجودش اسماعیل بوده، همه وجودش، اون داره دنیا میره، تمام امید و آرزو و آرمانش در وجود اسماعیله. ظاهراً در اون دوران انسان‌ها در آستانه بت‌ها قربانی می‌شدند. گویا خدا می‌خواد ببینه وقتی که آدم‌های دیگه برای بت‌ها قربانی می‌کنند، این ابراهیمی که فاصله گرفته با بت‌پرستی، اینم برای خدای خودش که به او باور کرده، حاضر چنین قربانی رو انجام بده؟ با پسرش مشورت می‌کنه، تو نظرت چیه؟ او هم میگه یا ابتف المات عمر، پدر جان اون چه مأموری بکن. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، اگه خدا بخواد من رو از صابرین خواهی یافت. نمیگه من صبر میکنم، من نه خیلی قویم، من تسلط به نفس دارم. نه، میگه اگه خدا بخواد من تلاش میکنم که جیغ و داد نکنم، به قول معروف جزلابه نکنم. اون چه که خدا بهت مأموریت داده بکن، منو انشاءالله صابر خواهی یافت. بعد میگه فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند، هر دو تسلیم شدند، این آزمایش هر دوست. به قول یکی از دوستان میگفت که ابراهیم قبل از این که کارد رو با گلوی پسرش آشنا بکنه 100 بار خودش مرده بوده، حاضر بوده تیکه تیکش هم بکنن این کارو نکنه. تا این خوابم دید این کارو نکرد، مدتها طول کشیده، در نبرد درونی خودش قوقا بوده. این مرحله عرفات و مشعر و منا، میگن این مراحلی است که ابراهیم گذشت. اول به مرحله عرفان رسید، شناخت، بعد به مرحله شعور رسید، مشعر الحرام، شعور حرمتها. گوش کنید که اونجا مشعر الحرام هم میگه، اصلا همه حج حرام هاست. وقتی که به حرمت ها رسید، به احترامات رسید، مرز ها رو شناخت، شعور پیدا کرد به حرمت ها، مشعر الحرام، بعد که به منا میرسه، منا یعنی عشق، از عرفان و شعور به عشق که میرسه، آماده قربانی میشه. میگه که وقتی که اسماعیلم این جواب مصمت رو داد، فلما تله للجبین، پیشانی او رو به زمین گذاشت، انادیناه یا ابراهیم، ندای خدا من رسید، ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، این رؤیا رو صادقانه به انتها رسوندی. رؤیا بود، میخواستیم امتحانت کنیم. نهازا له البلاء المبین، امتحان خیلی آشکاری بود. یه کذالک نجز المحسنین، آدم های محسن رو اینطوری بالا میبریم، تو این امتحان های سخت درجات بالایی بهش میدیم. کذالک نجز المحسنین، انه من عبادنا المؤمنین، او واقعا از بندگان مؤمن ما بود. و بشرناه به اسحاق، بعد از این اسماعیل هم تازه به اسحاق بشارتش دادیم. و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، پیامبری از صالحین بود او هم. و بعد میگه در ذریه شون بعد چطور این یه عده‌ای نسل‌های بعد محسن بودند، بعضی هم ظالمون لنفسه مبین، بعضی هم به خودشون ظلم کردند، به این استعداد رخ نشون ندادند. به هر حال خیلی دیگه خستتون نکنم، امروز در واقع سالگرد بزرگداشت یک همچین تقربی است به خدا. منظور گوسفند قربانی کردن نیست، به قول شریعتی میگفت که مهمترین سد و مانعی که برای ابراهیم میتونست وجود داشته باشه اسماعیلش بود، تو برو اونجا اسماعیل تو پیدا کن، ببین چیه که دست و بال تو رو بسته تو زندگی، پولت، خونت، ماشینت، پست و مقامتت، ولایتت، چیه که نمیذاره تو آزاد بشی در راه خدا بری. همه حج نزدیک شدن به خداست، شناخت حرمتها و حریمها، یعنی قوانین، مقررات، نظامها، به نیروی تقوا. اون وقت وقتی این کار کردی به خدا نزدیک میشی. او عالی ترین چیزی که تو زندگی داشت آماده قربانی شد. وقتی رسید به اونجا که رسید، خدا که نمیخواست یه بچه کشته بشه، میگه و فدیناه به ذبح عظیم، فدیه یعنی فدا، یه چیز فدا کردیم براش، از اون به بعد کشتن انسان برای بت‌ها یا برای دین ممنوعه. خداوند این گوسفند رو، این به اصطلاح رزقی که قرار داده، این ذبح عظیم برای شما قرار داده. به هر حال انشالله که خداوند توفیق بده در چنین روز بسیار بزرگی برای مسلمین که عید قرار داده خداوند، ما با حریم و حدود و حرمت‌های او آشنا بشیم، به نیروی تقوا خودمون رو باز بداریم از شکستن این مرزها، از عبور از این مرزها، تا بتونیم تقرب به پروردگارمون پیدا بکنیم. متشکرم.